خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب ما یک قید دیگه از بحث باب برهان مونده که من اینم اجمالا توضیح میدم تا بتونم اون ارجاعات رو خدمتون بدم، چون دیگه این آقای مظفر هیچی در موردش تقریبا نفرموده، خیلی خیلی دیگه مجمل برگزار کرده این رای مظفر و خدمتون که عرض بکنم. خود ایشون هم بعدا میفرماد که باب برهان همین فعلا گفتنش توش کافیه، بقیهش مال بعد. این رو من عرض میکنم بعد یه نگاهی به کل این باب از اول مبادی عقیسه رو خود کتاب میندازیم که یه مرور بکنم انشاءالله. از هفته آینده دو تا کار میکنیم، یک این که خب من اینو میخونم سری که حداقل این باب برهان رو با هم یه دور بخونیمش که اونجا هر جا سوال دارید. یکی این که این عرض بکنم، یکی این که انشاءالله باب جدل رو شروع میکنیم که باب بعدیمونه، و دو این که حالا تو ذهنم بود جدل مقالطه، چون ظاهرا بعد از این ترم هم یه فرصت داریم و تمام نمیشه منطق، چون بعد از امتحاناتتون هم فرصت داریم مقالطه نمیشه، چون مقالطه حجمش کمتر از باب برهانه، و یه بخشی رو اختصاص میدیم برای مرور بحثایی که از اول باب استدلال و حجت، یعنی از اول قیاس تا اینجا داشتیم. حالا به هر شکلی میتونه تقریر نویسی باشه، میتونه یکی یکی موضوعی رو یه روز مثلا حالا یه چهارشنبه رو میذاریم برای این، حالا هر مقداری که لازم بود، هر مقداری که لازم بود، حالا اونجا یه کمی تمرینی بود، اونجا اونم برای مرور انشالله. بحث جدل و مغالطه که میخونیم خیلی دیگه مثل برهان و بقیه کتاب که من عبارات خیلی برای مهم بود، عبارت خیلی جدی بود، مسئله عبارت دیگه نیست اونجا، اون فن جدله، فن مغالطه است. شاید مثلا یه مناظره رو مثلا بگیم تحلیل کنید مثلا که چطوری جدل توش پیاده شده یا تو مغالطه دیگه، اونجا خیلی کاربردی تره. لذا ولو ما همه عبارت و متنها رو هم نخونیم اشکال نداره، مثل این ور نیست. انشاءالله پس جدل رو هم بعد از این شروع میکنیم. پس من این معنی الاولی رو هم عرض میکنم، بعدش انشاءالله از اول صنوات خمس امروز یه مرور میکنیم تا همین جایی که هستیم، ببینیم چه چیزایی رو خوندیم.
بپرسیم مثلا من نفهمیدم چجوری داخل الوجود یه دونه موجودونه، نبخشید داخل الوجودی موجودونه،
نه داخل الوجود، داخل الوجود موجود نیست. عرض کردیم که تصور وجود برای پذیرش محمول موجودون کافی، نیاز به واسطه دیگری نداره.
نه اینو کار نه آقا جان، محمول مثالی رو بزن من کار
فهمیدم. ها کدومو میفهمی؟
داخل خود صرف مثال
که چی؟
یادتون باشه گفتیم همین کردیم موجودون رو بر وجود
بر.
داخل موجودون یه بینه وجودی خوابیده، من نمیفهمم چجوری داخل موجودون یه وجود خوابیده.
این داخل موجودون یه وجود خوابیده رو من کی گفتم؟ مال الانه یا نه؟ این کلمه رو گفتم که داخل موجودون یه وجود خوابیده؟ میدونم که نگفتم، میدونم که نگفتم، چون این اشاره به بحث مشتق میشه، منم نخواستم بگم. اما حالا موجودون یه محمول دیگه، معناش چیه؟ یعنی ما ثبت له الوجود، آن چیزی که وجود براش ثابته. ابیضیت یه محموله، ما ثبت له البیاض. زاهکیت ما ثبت له الذک. ایاتون باشه توی حمل مواتات و اشتقاق همون اول تو باب ثانی اینو خوندیم، تو باب کلیات خمس به همین مطلب اشاره کردیم، همونجا تو باب کلیات خمس. جانم؟ بله، ذاتون ثبت له الوجود که اونجا بیان کرد، منظورم اینه. گرچه من دیروز اینو نگفتم ولی منظور اینه اگر گفته بشه.
خب از اون منشم اینطور باشه میشه دیگه الجدار موجودون؟
نه خب الجدار یه نه شما نگاه کنید، الجدار موجودون چی؟ خود الجدار که وجود بهش ربطی نداره که. الجدار در ذاتش نه موجودیت خوابیده نه مردمیت.
پس بعد وجودی بیاد کنارش.
جدار مفهومش فعلا نرو تو مصداق. الان دعواست که تو مصداق جداره اصیلی یا وجودش. خب خود جدار یعنی چی؟ جوهرون مثلا غیر نامن فلان، اینه مفهومش. موجودون دیگه توش نیست، موجود دیگه توش نیست. حالا که این موجود توش نیست، پس نسبت به وجود عدم لا به شرط میشه ممکن الوجود. حالا از حیث امکانش چطوری میخواد موجود بشه؟ این باید یه وجودی بیاد کنارش که محمول موجودون در واقع مال اون وجود است. کیا اینو میگن اصالت ماهیت، اصالت الوجودی ها؟ اصالت ماهیتی ها میگن نه، اصلا در عالم ماهیت اصیله و همین جدار خودش بدون اینکه واسطه‌ای بخواد بپذیره مثلا موجودون رو میگیره. تمام شد.
نمیشم چجوری یه چیزی نه وجود نه عدم ولی در ذاتی که اینا صفر و یکی میمونن.
صفر و یکی درسته هستن، صفر و یکی در تحققن نه در ذات. در ذات یعنی چی؟ حیوان ناطق، حیوان ناطقش وجود عدم خوابیده؟ نه. اما بله به قول شما خارجن این حیوان ناطق یا موجوده یا معدوم. اگه یادتون باشه اینطوری مطلب و ما و مطلب و حل از هم جدا میکردیم. مطلب ما ناظر به تصوره، من تصدیقی فعلا نمی کنم که آیا این هستش یا نیستش. تصور من از این مطلب چیه؟ ایکس ایگرگ زد. آقا شانس چیه؟ فلان مطلب. حالا هست یا نیست؟ گوش کن، هست یا نیست؟ بفرام بررسی بکنم ببینم اثبات میشه هست یا نیست. پس فهم ذاتش یه چیزه، هستی یا عدم هستی یه چیز دیگه است. معنا اولی. قید بعدی که میخوایم بخونیم چیه؟ در خدمت هستم. معنا اولی. آقا ببینید
یه قید دیگری آوردن در باب برهان و برای توضیح عرض ذاتی یک مطلبی برای خودش، اونم قید اولی. یعنی گفتن مقدمات برهان علاوه بر ذاتیت باید نسبت به موضوعشون چی داشته باشن؟ اولیت هم شما داشته باشن. این آقای مظفر خیلی آروم تو شرط هفتم برهان، ببینید یه از نها کنید آیه دولت شرط هفتم نها کن. شرط هفتم مقدمات برهان،
شرط
هفتم مقدمات برهان اونجا فرمود که ایکونه خط دومش محموله ها مقولن علا جمعی اشخاص الموضوع فی جمعی الازمنه قولن اولی یا آره گفت به صورت حمل اولی حمل بشوند. آقای مظفر اینجا میخواد
در مقابل چی؟
غیر اولی. حالا بعضی میگن در مقابل غریبه، میخوام همین رو عرض کنم. آقای مظفر میفهماد اونا که مشکل لفظی. حالا این اولی باب برهان. پس اولی با
اینجا باشید. سومیش کجا بود؟
یه دونه فرمود در مقابل غریب.
خب
یه دونه در مقابل شایع سنایی دونه.
نه در مقابل غریب همینه، بعضی هم میگن همینه. خب فکر کنم یه اولی دیگه میخواید بگید. یکی دیگه هم داشتیم. کجا داشتیم؟ تو خود منطق.
اولی
اینو ایشون گفت، اولی شایع سنایی توی باب حمل گفت. یه جای دیگه هم اولی داشتیم،
اولیات و اینا.
نه
کجا منطقه؟
اون جایی که می‌خواستیم عنوان و معنون رو بخونیم. آها. میگفتیم الحرف لا یخبر و ان
همون شایع سنایی
نه خواه همین. آیا این با حمل شایع سنایی یکی یا نه؟ یکی نیستن.
بر حمل الاول و حمل
شاید این سوال براتون مطرح کردم. میدونم. بعد ببینید اونجا، بعد ببینید اونجا عقد الحمل حملش اولیه یا شایع یا عقد الوضع. در اون جایی که باب حمل بود تو کلیات خمس میگفتیم حمل اولیه. اونجا آره اینجا هم همین گفتیم. اونجا شاید بگیم محمول اولیه یا موضوع. حالا سر جاش. دقیقاً
اینجا تصریحاً گفتن حواستون باشه، خودتون فهمید.
میدونم. آره که چی؟
که آقا اینجا این ذاتی که داریم میگیم ذاتی رو داریم نسبت به حمل میگیم.
آره دیگه این میشه همونی که توی باب کلیات خمس بود.
بله
این مال اونه، این مال کلیات خمس. اینی که دارم میگم قبل کلیات خمس بود. دقیقاً بعد از این که کلی و جزئی رو گفتیم، گفتیم المفهوم و المصداق، بعد زیرش گفتیم العنوان و المعنون. بعد گفتیم الفعل لا یخبر، این جمله انگار تناقض توشه، الجزی و جزئیون، الجزی و لیس به جزئیان. خب که آقای مظفر اینو کجا، آقای مظفر دوباره کجا اینو گفت؟ یه جای دیگه هم گفت
بعد از اینجا.
بله تو باب قضایا.
بله این تصدیقی بود، این دو تا تصوری بود، اما یکی تصدیق
کجا گفت؟ یه بار دیگه تو باب قضایا
تقسیمات هم
طبیعیه اینا.
چرا تقسیمات
هم تو تقسیم میگفت
یه
قضایا
توی شروط تناقض گفت ملا صدرا یه شرطی به شروط تناقض جدا اضافه کرده. چی بود اون شرط؟
وحدت
حمل.
وحدت حمل. داخل حمل هم میگفتن
8 تا وحدت
حمل. قضیه حمل 4 تا تقسیم داره.
وحدات سامان. اینی که قبولی هم اول کار بود. درست. خب حالا یک اصطلاح دیگه تو باب برهان اصطلاح اولیت. میگن محمول اولی چه محمولیه؟ محمولیه که عروضش، حمل شدنش بر موضوع بلا واسطه باشه. و عبارت اینجای مظفر هیچی تقریبا به ما نمیده. این از بحثای خیلی 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 مهمه. حمل این محمول، محمول اولی، حملش بر موضوع، عروضش بر موضوع بدون واسطه است. عروضش بدون واسطه، نه ثبوت خارجیشا.
عروضش بر چی؟
جناب مثال شما برای موضوع بدون واسطه است. خب ببینید آقا آیه عدالت اینجا باش
بدون واسطه است،
همین این میشه اولی. غیر اولی اونیه که با واسطه داره حمل میشه.
این توی ذهنه یعنی الان؟
بله این مسئله عروضه. آفرین تو ذهن. لذا ثبوتش اشکال نداره که به چیز دیگه باشه، ولی عروضش. حالا اینو بذارید من اینو بگم. آقای مزف بعضی از اصولیون یا حتی اونایی که اهل منطق بودن خواستن بگن ذاتی همون اولیه. یعنی چی؟ یعنی اصلا اگر یه محمولی بلا واسطه حمل شد ذاتیت رو داره، همون اخص موضوع در محمول یا محمول در موضوع. آقای مزفر میگه اینطوری نیست، ذاتی یه چیزه، اولی یه چیزه دیگه است. اگه یادتون باشه یه سوالی داشتید قبلا که اگر ما بگیم موضوع محمولی که در اون مراتب بالا با هم اشتراک دارن نسبتشون با هم میشه ذاتی، گفتیم چی؟ گفتیم یا موضوع در حد محموله،
بله
بله، یا جنس موضوع، یا معروض جنس موضوع، هی میرفتیم بالاتر. خب ما گفتیم اینطوری آخرش مثلا دوتا شی تو جوهر با هم مشترکن، یا توی چه میدونم موجودون با هم، ولی اگه بگیم اونم داخل در نص مشترکن. بعد شما گفتید میخواد علوم از هم جدا کنید، اگه اینو بگید که تمام محمولات میشه محمول. اونجا بعضیا گفتن راه حلش قید اولیت، یعنی میگه یه محمولی که ذاتی باشه اما
اولی
هم باشه. یعنی و یعنی خدمت شما که عرض کنم عروضش بر موضوع بلا واسطه باشه. الان مظفر این قید رو اینجا میگه.
یعنی چی عروضش بر موضوع؟
یعنی حملش بر موضوع. مثلا مظفر این مثال میزنه، ایشون میگه سقف بالا سر چیه؟ یه جسم دیگه، سطح، این سقف بالا سر، یا این کف زمینی که الان روش نشستی. ایشون میگه این چه رنگیه؟ سفید. مثلا این سقف سفید، از سقف آبی است. ایشون میگه به واسطه اینکه سقف جسمه تو میتونی بگی الجسمو آبی است،
ولی به واسطه.
اما چطوری آبیزیت رسید به جسم؟
چون بیازه.
نه نه حالا بیازه نیار، گیر بعدی اینجاست. چون جسم سقف است و سقف آبیز است، آبیز برای جسم ثابت شد.
یعنی جسم نمیتونه سفید باشه، چرا وقتی رو سقف؟
همه میخوام عرض بکنم، یعنی این جسمه باید یه فصل دیگری هم میگرفته که بشه سقف. الان نوع خارجی که من باش مواجهم اینه، این جسم غیر نامی فلان، این جماد، این جماد، این جسم ابیز، ببخشید این سقف ابیزه، خود این سقفه یه جنسی داره به نام جسم بودن. این ابیزیت به اونم سرایت میکنه، اشکال نداره، اون هم
بگو از سقف هم ابی است. اما یه لحظه، اما اینجا برای حمل این ابیزیت بر اون سقف من یه واسطه دارم به نام سقف. حمل سفید بودن بر جسم یه واسطه داره به نام سقف. یعنی نوع
اصلا اینطوری بگیم الانسان ابی است، الانسان زاهک، درسته؟ انسان جسم هست یا نه؟
بله.
پس من میتونم بگم الجسم زاهک، حداقل تو این موضع، یا هاذا الجسم زاهکم، هاذا الجسم، مشکل کل جزء نداشته باشه. یه لحظه هاذا الجسم زاهک. خب اینجا آقای مظفر میگه ببین تو چطوری تونستی زاهکیت رو به جسم نسبت بدی؟ به واسطه نوعی به نام
انسان.
نوعی به نام انسان باعث شد که تو بتونی زاهکیت رو به جسم نسبت بدی. پس زاهکیت محمول اولی جسم نیست، زاهکیت محمول اولی که
انسانه.
انسان.
بدون واسطه بر انسان
بازم، بدون واسطه بر انسان بازم. حالا سوال همون که شما گفتی، آیا این حرف همون حرف دیروزه؟ یعنی محمول من صمیمه و محمول به زمیمه. حرف امروز اول بنویسیم چی میفهم؟ آجگاهتون رو خوردید شد؟ چی میفهمات؟ میفهمات بحث بعدی اولیت در باب برهان
هست.
اولی یعنی چی؟ یعنی آن محمولی که عروزش بر موضوع دقت بدون واسطه باشد. الانسان یا هاذا الانسان مثلا زاهکن، چون که الانسان و جسمونو داریم میگیم هاذا الجسم هم چی؟ زاهک. اینجا اون عنصری که باعث شد زاهکیت برسه به جسم کی بود؟
انسان بود که شد واسطه در عروض.
حالا اینجا حمل زاهکیت، این زاهک برای انسان یه محمول اولیه، ولی برای جسم محمول
غیر اولیه.
حرف های مظفر چیه؟ ایشون میگه معنای ذاتی یه چیزه،
اولیه
چیزی است. متفاوت. اینا با هم یکی؟
حاجه یه دقیقه گفتیم هاذا الجسم زاهد، خب اینم جا میتونه اولی باشه.
چرا؟
چون جا ما داریم این جسم رو میبینیم
از اون انسان، یعنی این این جسمی که انسان است زاهد است.
خب به چه درده اون
بخورم؟ جمع؟
مرغلت.
چی به چه درده اون بخورم؟
هاذا الجسم اینو میگه مثلا بس.
نه حالا اینجا شاید به درد نخوره. میدونی کجا به درد میخوره؟ مثلا میخوای بگی که ضرب و تقسیم عارض کم منفصل، از اونجا که کم منفصل چیه؟ بگو. موجود است.
از
ضرب و تقسیم عارض موجودون هم هست. پس این با تو علم فلسفه باشه. اگه قید اولی رو نیاریم این میره تو علم فلسفه. قید اولی رو که میاریم میگیم این فقط این آقای ضرب و تقسیم فقط تو اون علمی میره که این محمول اولی موضوع اون علم
باشه.
یعنی چی؟ حساب، ریاضیات. درسته که این محمول موجودون هم هست، اما با واسطه ای به نام
کم منفصل.
لذا محمولات فلسفه همشون باید بلا واسطه محمول کی باشن؟
موجودون
باشن.
آها بله، که موجود
نمیخواد. همه علم دیگه. حالا اینجا سوال پیش میاد چطوری علم رو از هم جدا کنیم؟ اینا گفتن اگر قید اولیه بیاد ریاضی از فلسفه جدا میشه، برهانن جدا میشه. اگه نیاری این علم یکی میشه. یعنی علاوه بر اون ذاتیت که باید باشه، اولیت هم اینجا.
الان فرق ذاتیت و اولیت نزد
ذاتیت یعنی اخذ موضوع فی حد المحمول یا محمول فی حد الموضوع.
یعنی من بخوام محمول رو برای
اولیت یعنی عروض بلا واسطه. لذا تو نگاه مظفر انگار اینطوریه که شما محمولای ذاتی داری که با یه واسطه دارن ثابت میشن، مثلا مثل کم، مثل ضرب و تقسیم. اینا واقعا اگر بریم جلو موجود تو حد اینا هم به یه معنا هست،
اما اینا تو علم فلسفه نیستن، نه به خاطر قید ذاتیت بلکه به خاطر قید اولیت. یعنی ذاتیت یه چیزایی رو خارج میکنه، غریب ها رو، غریب ذاتی مقابل غریب، اولیت سه چیزای دیگر خارج. حالا یه عده‌ای گفتن ذاتی با اولیه دو تا قید دو تا نیستن یکیه.
هنوز متوجه نشد
بفهم.
الان من دقیقاً نفهمیدم اولیت هم
میاد دیگه. نه دیگه، خدا رو میگم توی این نگاه های مظفر ایشون میگه ضرب و تقسیم موجودن یا نه؟ موجودن دیگه، جزو موجودات ریاضی هم. پس موجود در حدشون عقص شده است. خوش کار نداره، عقص شده است یا نه؟
شده.
خواهی میشه ذاتی بابا برم. پس ذاتیتو داره، اشکال نداره. مگر در مورد الفعل المنصوب بفهم، المفعول المطلق منصوب به واسطه نبود؟ با واسطه بود.
اونجا خارجش میکردیم،
خارج نمیکردیم، میگفتیم ذاتی با برهانه المفعول مطلق منصوبان، میگفتیم معروض جنس یعنی کلمه در حد منصوب عقص شد. اینجا میگیم معروض کم منفصل یعنی موجود در حد این
عقص شد.
پس ذاتیتو داره اما اولیتو نداره. ایشون میگه اگر فقط قید ذاتی وجود داشت من بعدا نمیتونستم علوم ارسم بدا. حالا
الان یعنی ایشون میگه بین ذاتیه به معنای دوم با اولی فرق.
معنی دوم چیه؟ نه نه، ذاتی کلا ذاتی بابا برهان ذاتی غیر از اولی.
ذاتی معنی دوم.
اول و دوم، معنی اول و دوم. یه لحظه چی میخوای بپرسی؟ الان ببینم جواب تو بدم یا نه. یه تصویری ازش ارائه کن. بفهم. بعد
بشه. خب انسان نمیپرسه.
دو تا؟ یه بار دیگه. یه بار دیگه ایشون میفهمد بعضی محمول ها مال خود موضوع هم مثل الانسان رو ظاهر کن دیگه، واسطه توش نیست. اما گاهی شما این ظاهک رو داری نسبت میدی به جوهر، به جسم، به جسم نامی، به حیوان. میگی هازل حیوان ظاهر کن، این هازل حیوان ظاهر کن. چرا قید ظاهر کن گرفت؟ اگه حیوان به ماهو و حیوان بود که یه لحظه بشکران، یه لحظه بشکران، اگه حیوانه به ماهو و حیوان بود قید زاهکون نمیگرفت. زاهک کجا پیدا شد؟ چون فصلی به نام ناطق اومد، نوعی به نام انسان درست شد. بگو
حیوانه.
مثلا یه مثال دیگه الهیب گوش کن، الهیوانو یه مثال دیگه، یه مثال دیگه ماشن، حیوان ماشن گوش کن. خود حیوانه به ماهو و حیوان میتونه این قید رو بگیره، خاصه حیوان. اما اگه تو گفتی هازل جسم که حیوانه ماشن،
ماشن و حیوان میگیره
اینجا، چرا ماشی ثابت میشه برای جسم؟ چون این جسم یه قیدی داره به نام حیوانیت، وگرنه جسم روز اول کجا؟ بگو
ماشی
بود. پس چون حیوانیت اومده مشیو گرفته، این میشود محمول اولی میشه بالایی، محمول غیر اولی میشه
پایینی.
حالا در باب برهان ما محمولات اولی برای موضوعات میخوام، غیر اولی در باب برهان ما محمولات اولی میخوام. حالا از گوش کنید آقا، اینو بپرس، میخوام سوال مهم میپرسم. اینو بپرس بفهم. نه این درست شد الان؟ رو حیوان ماشی معلوم شد؟
بله.
مثل
بله.
انسان و زاهک بگو بفهم.
محمول غیر اولی، محمول ثانیه هم بهش میگم یا محمول دومی؟
نه 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 نمیگم.
چرا نمیگم؟
نه نمیگم، خود یه ببخش نمیگم. خب
از آن تو گفتی این جزوه ذاتیت حساب نمیشه دیگه، درسته؟
کی؟
این دو تقسیم بندی.
نه کیو؟ این جزوه ذاتیت حساب نمیشه؟ این یه چیز ذاتی، یه چیز دیگه است. بله، این منظورت.
این شباهت داره با اون مورد دومی که گفتیم این داخل باب برهانه.
که چی؟
حد چه جهت؟ اونجا میادیم گفتیم بخش سوم و چهارم. داخل بخش سوم و چهارم میادیم گفتیم مثلا من فعل ماضی مبنیه دیگه، درسته؟ فعل ماضی هم گفتیم یه فعلیه که واسطه اون فعلی مثل به کلمه.
کلمه.
خب یعنی چی؟ یعنی بعد میگفتی بعد اون کلمه هر رو نسبت میدادی به اون
مبنیه. بله
نه خود اصل فعل ماضی.
بله.
درسته؟
بله. خب
مثل اینجا میمونه دیگه.
نه نه، یه چی مثل اینجا میمونه است. اما گفتیم اون ذاتی
نیست، اعتبار
هست. اعتبار رو ولش کنید. من گفتم این مثال ها رو حقیقی بدونید، اعتبار ول. گفتیم اون یکی از اقسام ذاتیه. اونجا چهار تا مثال های مظفر زد، هر چهار تاشون به نظر ایشون ذاتی باب برهان بود. حالا اما اینجا آقای مظفر میخواد بگه که بعضی از اون چیزایی که اونجا ذاتی بود و ذاتیتشون هم درش اشکالی
نیست.
اولی نیستن. قید ذاتی یه چیزه، قید اولی چیز دیگه است. آقا انسان‌ها، انسان‌های تقسیم میشن به طلبه و غیر طلبه. حالا بعضی طلبه ها مجتهدن، بعضی نیست. اجتهاد غیر از طلبگی. تموم شد. اولیت غیر از ذاتیت. حالا یه سوال گوش کن. یه سوال با من باشی بهتر. یه سوال. سوال اینه. ما دیروز توی معنای سوم ذاتی چی خوندیم؟ گفتیم گاهی محمول خیلی نه دیگه، خدا میپرسم، من ولی میدم به شما. آقای نوبخت میگه که توی معنای سوم ذاتی ما خوندیم که گاهی محمول از صمیم ذات موضوع انتزاع میشه، مثل البیاض و ابیض. گاهی به واسطه چیز دیگری اون محمول حاصل میشه. آیا این همینه؟ این همینه؟ یعنی اونجا هم گفتیم واسطه در عروض داریم، اونجا هم گفتیم من صمیمه به زمیمه، این همون من صمیمه به زمیمه است یا نه؟ که این جوابشو باید بررسی بکنید یا با هم فرق میکنن.
فرقشون
اونجا معنی الاولی که من دقیقش فکر کنم بفهم
معروض شاید اینجا اخص باشه، ولی توی اونجا یا مساوی یا اعلی. درسته؟ محمول. مثالاش اینطوریه.
خب این چیو میرسونه؟
هر دوتاش بلاواسطه هم، ولی توی معنی سوم از لازم
اینطوری سوال هم بپرسم. خب هم این چیز خوبیه، این یه سرنخ خوبیه. حالا اینطوری سوال رو پرسم، آیا بلاواسطه بودن اونجا با بلاواسطه بودن اینجا و واسطه داشتن اونجا با واسطه داشتن اینجا یکیه یا نه؟
سوال سختیه.
اصلا مسئله اینه، این که میگیم اون محمول با واسطه داره حمل میشه و یه چیزی تو کلمات هم بود، گوش کن آیه برحمت، میگفتم اونجا محمول مجازیه، واقعا مال موضوع نیست. این بود تو حرف. آیا اینجا هم دیگه دارم میگم جوابش، آیا اینجا هم یکم با من باش بعد بپرس با من باش، آیا اینجا هم محمول مجازیه؟
نه نیست.
یا نه، یعنی محمول اینجا واقعا مال جسم نیست؟ در حالی که هست. اگر قبلا گفتیم اگه چیزی عرضه یه نوعی شد، خاصه یه نوعی شد، حداقل عرض اون جنس های بالاترش هم هست. گفتم عزاداری اتون. تمام شد. معنی الاولی و المراد من الاولی هنا هو العدالت. فقط عدالت. فقط عدالت.
اینجا رو
این آخر کلاس میبینیم. عدالت، عدالت رو فورس کن.
اینجا ما
چشم ببینم
سالی که زدیم چشم می‌زدیم. مثلا می‌تونیم جسم رو عوض کنیم روح بذاریم. یه چیز دیگه یا نه
نه مثلا این رو جوهر هم مثال زدم، همینجا بزای به جای حاضر جسم بینید حاضر جوهر، دارم اجناس بالاترش رو میگم، فرق نمی کنش کنم. ول مراد من الاولیه هنا هول محمول لا به توسط. آقا ما رو حلال کنید، آخر ترم هم داریم میرسیم، من شما رو که حلال نمی کنم ولی شما من رو حلال کنید. لا به توسط غیرهی
داریم
یه حل مجرد. من تا حالا نبوده که احدی رو بیش از چند ثانیه طول بکشه که بخوام حلال، چند لحظه کوتاه. شما هم همیشه همین کارو کنین، همه رو هر شب جمعه، جدی میگم، هر کسی که ذره ای حق، مگر حقش برگردن اهل بیت اوناست که اصلا لعنتشون کنه، اگه کسی حقی برگردنتون داره آدم آسونگیری باشید. تا اونجا خدا آسونگیری بود. ول مراد من الاولیه هنا
هو المحمول لا به توسط غیره. مراد از اولی در اینجا محمولی است که لا به توسط غیره، یعنی بدون اینکه چیز دیگه ای واسطه بشه محمول میشه. ای لا یحتاج الى واسطتن فی الاروز فی حمله الى موضوعه، یعنی برای اروزش در حملش بر یه موضوعی دیگه حملهی اضافی بود، واسطتن فی الاروز کافی بود، نیاز به غیر آقای غلام حسینی نداره. کما نقول
الان آذر جسم ماشین مثال خلافه،
این اولی نیست، بالای اولی حاضر جس اولی نیست،
حاضر جس اولی نیست.
آره حالا رو خود
شرط اینه که رو خود باشد
جی
شرط اینه که اولی
باشد. حالا
مثل حیوان ماشین
آفر، حالا برای خود جسم مثال بزنید محمول اولی. شما خودت که امروز حالت خوبه؟
محمول اولی
بله
از جسم موجوده،
از جسم زو عباد سلاس
نمیگم اینم غلط، اما زو ابعاد ثلاثه محمول اولی جسمه بلا واسطه. حالا برای کی غریب؟ برای کی غیر اولیه؟
زو ابعاد ثلاثه برای کی غریبه؟
برای کی غیر اولیه؟
جوهر. برای
حیوان. نه حیوان. جوهر چون که واسطه ی جسم آمده است میشه زو ابعاد ثلاثه. نه دیگه.
اصلا همچین کاریو
کما نقول جسمون ابیض، مثالا رو ببینید، و سطحون ابیض. آقا یه سطحی داری که ابیض سفیده، فا این حمل ابیض علی سطح حملون اولیون، حمل ابیض بر سطح یه حمل اولیه به این معنای از اولی. اما حملهو علی الجسم چطوری بر جسم حمل شد؟ فا به توسط سطح، به واسطه سطح. فکان این آقای سعد واسطتن فل عروض. لأن چرا؟
خب
جسم و انسان مثل سعد و جسم هم دیگه چه
فرق؟ الان سعد منظور
سقف، همین مثل این سقف کف. آره یعنی یه جسم متعین خارجی. ببین ما خود جسم تعینش تو خارج چطوره؟ یا بعد نامی باشه یا غیر نامی. سعد یه جسم غیر نامیه. فرض کن شما به این نوعی رسیدی، میشه سنگ مثلا، چه میدونم دیوار ده. لأن حمل الابیض على السطح اولا و بالذات و على الجسم ثانیا و بالعرض. حالا این عبارات دوباره مظفر اینجا میاره، اصلا خود این دوتا کلمه مصیبت عظماست و رها میکنه. اشکال نداره دیگه، ایشون بناش بر اجمال. چون حمل ابیض، چند تا نکته ای که در تفاوت این با قبلی گفتم مهم بود، چون حمل ابیض بر سطح حمل اولی و بالذات و حمل ابیض بر جسم ثانیاً و بالعرضه. نمیگن حمل ثانوی حمل اولی، ثانیاً و بالعرض اینجا منظور اون اصطلاح مقابل اصطلاح اولی نیست. و تدقیق و
منظور مقابل اولی دیگه.
آره آره، ولی یه اصطلاح جدا نیست. مثلا کسی نمیگه حمل ثانوی و حمل.
حالا تو شرط چهارم ما گفتیم که این اولی باشه یا ثانی باشه.
شرط چهارمه؟
شرط
چهارم برهان. ها نه نه، اون چیز دیگه بود. نه نه، اونا که شروط مقدمات برهان بود که اصلا این اصلا اینجا یک چیز دیگه اصلا. کل بحثی قبلی رو بذار کنار، اونا همش به معنای ذاتی بود و شروط مقدمات رو. این معنای اولی، بله این خودش هم از شروط مقدمات برهانه، یعنی یه عده خود اینو جدا گفتن اولیت رو. و تدقیق فی معنی ذاتیه و الاولی له موضع آخر که چی؟ لا یسعه هذا المختصر. دقت در معنای ذاتی و اولی یه جای دیگه ای نیاز داره که اینجا جاش ولیکن مما یجب و ای یعلم هنا ان بعض کتب اصول الفقه المتأخره. اون چیزی که لازمه اینجا بدونیم اینه که
بیده متأخره
اصلا من نرسیدم رو توضیح بدم. الان خواهم بگم هنو نرسیدم
جامعه. الان خوندید دیگه؟
خواهم ترجمهش اصلا نکردم، هنو وارد نشد. اما اون چیزی که لازمه اینجا بدونیم اینه که ان بعض کتب اصول الفقه المتأخره، المتأخره صفت کتبه، بعضی از کتابهای متأخر اصول فقه وقع فیها تفسیر الذاتی الذی هو فی باب موضوع العلم المقابل له الغریب به معنی الاولی المذکور هنا. یه بار دیگه عبارت ببینید، تو بعضی از این کتابای اصول فقه متأخر این اتفاق افتاده، فیها در این کتاب چیکار کردن؟ اومدن ذاتی رو که در باب موضوع علم مقابل غریب قرار گرفته رو به چه معنای قرار دادن؟ به معنی اولی المذکور هنا، به معنای اولی گرفتن. یعنی ذاتی بود تو الان خوندیم، گفتن ذاتی و اولی یکی،
ذاتی به معنی سوم دید.
نه نه سوم نه، اصلا اونا رو ول کن. ذاتی باب برهان گفتن نه همون اولی جانم، اونا گفتن وقتی که محمول بلا واسطه است یعنی این که ذاتیه، اینطوری گفتن. توضیح خودشون اهمیت داره. بعد مقابلشو گفتن غریب، گفتن محمولی که نیاز به واسطه داره میشه محمول غریب. آن مظفر میگه بابا ذاتی یه چیزه، اولی یه چیز دیگه است، خودش نیاز به کار داره. حالا
مثلا اینکه میگیم یه عهد مقومات در حد محمول است شده باشه،
بله،
نزد بعضی این ذاتیه، نزد بعضی نیست.
نه نه این ذاتیه، این این آفرین ذاتی که هست. حالا یه دیگه میگم همون معنی اول، برای معنی اولیت کافیه.
یه سوال داشتم، اگه مرحوم مظفر ما قبول نداره چرا تمام مثال ها رو سعی کرد برگردن به کلام؟
یعنی شرط،
یعنی اونجا که میگفت جنس و موضوع باشه، میگفت موضوع و جنس باشه، همه رو سعی کرد
اون همه ذاتی هم دعوا سر اون ونی سر
این داره، همه برگردن به یه موضوع، درسته؟
خب
خب معلومه ایشون هم اونجا با این مبنا داره میره.
با کدوم مبنا؟
با اینکه اولی.
نه مگه اونا اولی هم؟ اونا مظفر میگه خیلی شوشه اولی نباشن.
خب چرا همه رو برگردون به کلمه؟
خب برگردون
چه اشکالی داره؟ چون موضوع علم،
چون داره برمیگردونه همه رو به یه نقطه مشترک ذاتی،
واسطه میخورم.
خب بخورم، ولی ذاتی هستن، اولی نیستن، ذاتی که هستن.
بچه آخرش خب داره میگه
اونا میگن ذاتی اولی یکی، هم ذاتا میگه من میگم یکی نیست.
اگه یکی نیست همه رو برگردون
بکنم. خب چه اشکالی داره؟ میخواست ذاتیتشون رو نشون بده.
اولیتشون
اولیت که با برگردونم به کلمه نیست که، اولیت با نشون دادن اینی که واسطه توش نیست. ببین یه لحظه خاطی نشه، ذاتیت چی بود؟ این بود که اینها در حد هم عکس بشن، اونو نشون داد. حالا آقای مظفر میگه همونا که در حد هم عکس شدن شاید
اولی
نباشن، شاید باشن. اون سر جاش بود، اشکال نبه چرا به کلمه برگردون؟ میخواست نشون بده تو همشون یه مقوم موضوعی توی حد محمول عکس شده، تمام شد. اما اینجا داره چی کار میکنه؟ میگه اونجا هرچی گفتیم سر اشکال نداره، اونا میشون معنای ذاتیت. من یه قید دوم دارم به نام اولیت که یه قاعده جدایی داره برای خودش، لذا امکان داره یه چیزی ذاتی باشه و
نباشه.
از اول دارم همینو میگم دیگه،
متوجه
شدم. خب با مبنای مظفر میسازه، مشکلی نداره. اگر آقای مظفر میخواست مثل اونا عمل کنه، هر وقت به اونجا میرسید میگفت مثلا میگفت اونایشون که بدون واسطن ذاتین، بعد اینو میگفت.
آقا خب یه سوال داشتم، الان توی موضوع جنس مثلا توی المفعول مثلا مطلق مثلا منصوب،
خب
ایشون برگردونش به کلمه، درسته؟
بل.
یعنی زیلی موضوع قرارش داد، خب دیگه واسطه نخورده بود،
بل.
اولی نیست پس، درسته؟
لازم نیست اولی باشه، میگه ذاتیه. خب دارم میگم بله اولی نیست، به فرض اولی نیست،
پس چرا وردش زیلی یک موضوع؟
خب چه اشکالی داره؟
چون ما بخوام یه علم رو تشکیل بدیم،
نخواست بگی یه علم تشکیل میدیم که، فقط گفت میخواست بگه ذاتی، من گفت میخوام یه علم تشکیل بدیم.
نه خودت تو اون فضا
نه باشد. کدوم فضا؟ نه نه همینه دیگه، گفته فقط ذاتیه. میگه سب کن من ادامه میخوام بدم، معنای اولی هم دارم، معنای اولی میشه دیگه است. حالا آیا اونجا واسطه هست یا نیست؟ یه سوال مهمه. مثلا در فلسفه، من نبری تا اونجا، مثلا تو فلسفه تا کم منفصل داخل فلسفه است، اما خود کم منفصل برای اینکه ثابت بشه برای موضوعی به نام موجودان یه قید میخوره. قید چیه؟ امکان. حالا این قید باعث میشه بیاد خارج علم؟
نه
نه. چرا؟ چون هنوز ما معنای واسطیت رو کامل تحقیق، این اجمالشه، لذا واسطه داریم تا واسطه دیگه. ببین الان شما من پرسید خواجه اینا، اونم بگو که معلوم بشه همه اینا، چرا اونو نمیگی؟ بذار بگم، واسطه ای که صورت نوعیه جدید درست میکنه غیر اولیه، نه هر واسطه ای، حالا خودش یعنی چی میگوش. ولکن مما یجب ایعلم هنا، این جمله ای که آخرش گفتم این از خیلی از اشکالاتی که به عرض ذاتی وارد میشه جلوگیری میکنه. جانم غریب مقابل ذاتی، هر چی ذاتی نباشه غریب. ببین ذاتی معنای ذاتی بود که خوندیم در باب برهان،
که موضوع در حد محمول یا محمول در حد موضوع. حالا اگه یه محمولی داشته باشیم که نه موضوع در حد شخص شده و نه او در حد موضوع، این میشه غریب.
حالا این که خود شما فرمودید باز مشکل ایجاد نمیکنه برای حرف محمول مضاف؟
حالا اینکه برای حرف مضاف مشکل ایجاد کنه هیچ اشکالی برام وجود نمیاره بکنه. ها فوقعت من اجل ذلک اشتباهاتون کثیره نستطیع التخلص منها. آقای مظفر میگه به خاطر همین اشتباه بین اولی و ذاتی خیلی اشتباهات پیش اومده که ما میتونیم نستطیع التخلص منها، میتونیم خلاصی پیدا کنیم از این اشتباهات اذا فرقنا بین الذاتی و الاولی، اگه بین ذاتی و اولی تفکیک کنیم. ولا نخلط احدهما بالآخر، و یکی و با دیگری نخلطو در واقع خلط نکنیم، اینا رو با هم دیگه خلط نکنیم. حالا آقای مظفر هم اینو آورده اینجا، ببینید بعضی وقتا اینطوریه، هم مطلب اینجا هست نخواست حذفش کنم چون نمیشه حذفش کنم، هم نیست چون آخه اینو خیلی کار داره، یعنی الان بوعلی هم به اجمال نگفته، لذا آقای مظفر خودش میدونه که پرونده رو مفتوح گذاشته. دلیلش هم اینه، برای این که ما بتونیم کامل مسئله اولی و ذاتی رو بفهمیم نیازه به یه دور کار فلسفی داره. و خود آقای مظفر ما بعدا بهش اشکال داریم که شما درست عرض ذاتی رو نه. حالا نعوذ بالله که جان، یعنی درست باش مواجه اتفاق نیفتاد تو سیستم آقای مظفر اینطوری. علیه حال یه صلوات بفرستید آقا برای باب برهان، یه صلوات بفرستید از اشکال مشاکل کتاب منطق. باید چند بار اینجا رو بحث کنیم. من اینجا این صفحات رو من له کردم، اینا هیچ کدوم از اینا تکی نیست، کلاس مباحث تمام. بعضی از ابواب رو میشد باب کلیات خمس، باب نمیدونم کلی و جزئی، باب این باب برهان که تا امروز روی معنای ذاتی و اولی مناقشه است همین الان، و اینکه چی خواستن بگن منطقیون کار سختی. حالا ما هم لازم نیست بریم تو سطح مثلا نزاع علمی آی مصباح و علامه طباطبایی تو این قضیه، نه قبل از اون باید بتونیم فضای بحثو بفهمیم. اونم از کنم خدمتتون، من پیشنهاد نمی کنم الان تو این قضیه برید غور کنید، به نظرم اشتباه، اما اگر خواستید این چند تا جایی که بهتون ارجاع میدم رو میتونید ببینید.
تو گروه
میذاریم؟ تو گروه هم میذاریم. یکی جلد هفت مقاله هفت اصول فلسفه شهید مطهری علامه یه مقدمه ای داره، مقدمش مال شهید مطهری تحت عنوان موضوع علم، یکی اونجا کامل نگفت عرض ذاتی. عرض ذاتی چی؟
اول تشکیل شد بعد اومدن در
آفرین. خودش خیلی جمله مهمی ها، همتیری باش برخورد نکنی، این جمله جواب های مظفره تو کتاب اصول فقه. عرض ذاتی کشف شد، اینا نخواستن یه چیزی پیدا کنن که باش علم و تفکیک کنن. آقای جوادی اینو عالی میفهمه، در کتاب رحیق از صفحه 214 ببند، جلد یک صفحه 214 ببند. آقای مصباح در برهان شفا، حالا شما رزفه شدم نمید، شرح برهان شفا، علامه طباطبایی در پاورقی جلد یک اسفار صفحه 56 به اون چاپی که من دارم، یکی در واقع بهترین توضیح عرض
ذاتی. آخری چی بود؟ صفحه تزوری
خود دیگه اینا کار چون صفحه کار کرد آقای باز مطهری تو کتاب منطق درس سوم چهارم. این چند تا منبع آقا آقای برحمت ببین، اگه کسی بخواد مطلب رو عمل بی... آها منابع دیگه هم وجود داره که فقط گیش کننده است، منابع اصولی نابودتون میکنه. اصول فقه دست رو هر مطلب فلسفی گذاشته لهش کرده، خب دلیلم داره. لذا اگه باز اینجا میخواد یه مفصل در این باب ببینید، ایضاح الکفایه آقای فاضل شرح کفایه است، همون اولش این شرح خیلی خوبه بر کفایه، خیلی خوب خدمتتون. حال کتاب دیگه هم ها عقبتر میخوایم بریم جوهران نزید که خیلی مختصره این تیکش، و بهترین منبع به قول آقای مطهری بهترین منبع برهان شفای ابن سینا است.
از من یه چیزی از این برهان شفا یه بوسینا نوشتم اینا پیداش کنم.
این از این. حالا ما چی خوندیم؟ چشم من در خدمت هستم، اینو نگران نباش. ما چی خوندیم؟ ما چی خوندیم؟ نه هستیم شما از هفته از هفته خب سوالات رو
پرسید
نمیدید کارو. جدا؟ ما جلسه قبلی گذاشتیم. نذاشتیم واسو پرسش واسو. جلسه بعدشو نه بعدشو گذاشتیم. جلسه بعدیشو. بعد اونو، بعد اون چهارشنبه رو.
دیروز نفری.
خب کار خوبی کردم پس.
این زرزمی که شما تا میایید اصلا نمیفهمم چی شما رید بیرون.
خب حالا ببینم آقا، ببین اینجا رو شما آقای نوبخت انشالله هفته دیگه یه وعده از این وعده‌هایی که نمیخوام عمل بکنم میدم بهتون. انشالله یک تا دو روز، دو روز زیاده، یک تا دو روز میذاریم فقط سوال. هیچ کس هم سوال بدون نوشته از من نمیپرسه. بعد در مورد اون مطلب نوشته باشه یه چیزی. اول به صورت تحلیل ولو 5 خط. بعد سوال میپرسه. این سوالاتی که یه دفعه تو ذهن همینطوری میاد بالا خوبه ها، اما اینا ارزش منطقیش زمانی که قبلش نوشته وجود داشته باشه. هفته دیگه امتحان شفاهی کجا تا کجاست؟
از اول استثنایی کردی
استثنایی تو آخر